اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. لیلا حبیب عظیمی هستم، با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 4 ماه دسامبر سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز مشروع خبرها را از همکار ما عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. گلوله‌باری افراد مسلح بر سفارت پاکستان در کابل که سبب مجروحیت یک محافظ امنیتی این سفارت شد با واکنش‌های زیادی مواجه شده و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کردند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه به خبرنگاران گفت که ایالات متحده حمله بر سفارت پاکستان در کابل که هدف اصلی آن عبیدالرحمن نظامانی شارژدافر این سفارت بود محکوم میکند. پرایس افزود که ایالات متحده از حمله بر این نهاد دیپلماتیک خارجی در افغانستان عمیقا نگران است و نیاز است تا تحقیقات کامل و شفاف در این باره انجام شود. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما بار دیگر خواستار رهایی 5 فعال حقوق زن با شمول ظریفه یعقوبی شده است که آنان از یک ماه به این سو در بند طالبان به سر میبرند. یوناما روز شنبه 3 دسامبر در پیام در تویتر گفت که از بازداشت ظریفه یعقوبی و همراهانش توسط طالبان یک ماه گذشت، اما تا اکنون از سرنوشت آنان خبری نیست. ملل متحد با ابراز نگرانی گفته است که در این مدت طالبان با اعضای خانواده های این فعالان حقوق زن اجازه ملاقات در زندان را ندادند. یوناما اضافه کرده است که هیچ اطلاعات روشن در مورد اتهامات یا دلیل بازداشت این زنان توسط طالبان وجود ندارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. اداره بایدن لحن خود را با ترکیه متحد ناتو درشتر می کند. مقامات ایالات متحده امیدوارند که ترکیه را از حمله زمینی به نیروهای کرد متحد امریکا در سوریه باز دارند. ترکیه بدون مدرک ایالات متحده و متحدان شبه نظامیان کرد را در سوریه مسئول بمبگذاری 13 نوامبر در استانبول می داند که منجر به کشته شدن 6 نفر شد. حملات هوایی و توپخانه ترکیه از آن زمان تا کنون شمار زیادی از کردهای سوریه را کشته است. اوکراین روز شنبه از تعیین سقف قیمت 60 دلاری تیل روسیه استقبال کرد و گفت که این امر اقتصاد روسیه را متلاشی خواهد کرد. تعیین سقف برای قیمت نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا، گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 و استرالیا روز جمعه 2 دسامبر تصویب شد و هدف آن جلوگیری از پرداخت بیش از 60 دلار از سوی کشورهای غربی برای هر برل نفت روسیه از طریق آبی است. کرملین در بیانیه گفته است که سقف قیمت بر تیل کشورش را نخواهد پذیرفت. منشی عمومی ملل متحد جمعه در مکالمه تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره ارسال تیارات بدون سرنشین ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین و نحوه مقابله مقامات ایران با اعتراضات مردمی گفتگو کرد. آنتونی گوترش در این مکالمه تلفنی درباره عواقب صادرات سلاح از ایران در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد و درباره نیاز به خویشتنداری در مقابل اعتراضات مردمی با امیر عبداللهیان صحبت کرد. بنابر گزارش رسانه ای داخل ایران، امیر عبداللهیان بار دیگر ارسال سلاح سوی ایران به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین اتهام بی اساس خواند که با هدف مشروع جلوه دادن کمک های تسلیحاتی غرب با اوکراین صورت می گیرد. جنرال مایکل کوریلا، قماندان قمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام، شنبه به ضبط بیش از 50 تن مهمات در بحیره عمان در مسیر آبی ایران به یمن واکنش نشان داد و بر تعهد کشورش به مقابله با اقدامات ایران در منطقه تاکید کرد. قماندان سنتکام در توییتی که در حساب رسمی این نهاد نظامی آمریکا به اشتراک گذاشته شد نوشت: ایران همچنان عنصر اصلی بی‌ثبات کننده در شرق میانه است. قوای پنجم امریکا و نیروی بحری ایالات متحده اعلام کردند که محموله ضبط شده شامل بیش از حدود 1,100,000 گلوله انواع ماشیندار و انواع مواد انفجاری برای RPG و دیگر سلاحی است که در یک لانچ در بحیره عمان کشف شد. ایالات متحده روز جمعه با رونمایی دم افغان جدید B-21 ریدر عصر جدیدی را در تاریخچه ساخت طیارههای جنگی افتتاح کرد. به مبگن B21 قابلیت گریز از رادار را داشته و به گونه طراحی شده است تا بتواند تا نیم قرن آینده نیازهای اردوی آمریکا را تامین کند. این به مبگن را که شرکت نورتروپ گرومن ساخته است، توان پرواز بین القاره‌ای و حمل تسلیحات هسته‌ای و انواع میزایل‌های کروز را دارد. و خبر سپورتی، جام جهانی فوتبال قطر در نخستین رقابت دور هستی خود شاهد یک بازی هیجانی و نفسگیر میان تیم‌های ایالات متحده و هالند بود. نارنجی پوشان هالند توانستند آمریکایی‌ها را 1-3 شکست داده راهی دور 1/8 این جام شوند. پایان اخبار.
با دنبال حمله مسلحانه بر سفارت پاکستان در کابل، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با وزیر خارجه پاکستان در مورد این حمله از طریق تلفن صحبت کرده است. کارشناسان به این عقیده‌اند که این حمله زنگ خطر برای پاکستان است و پیامدهای منفی بر روابط دو جانب خواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ساعات پس از گلوله‌باری بر سفارت پاکستان در کابل، وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که هرگز اجازه نخواهد داد که عوامل بدخواه امنیت نمایندگی دیپلماتیک در کابل را تضعیف کنند. همچنان سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ناوقت جمعه با وزیر امور خارجه پاکستان در مورد این حمله تلفنی صحبت کرده است. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز شنبه با فرستادن پیام به رسانه‌ها در رابطه با این مکالمه تلفنی گفت: آقای متقی گلوله‌باری بر سفارت پاکستان در کابل را محکوم کرد و اطمینان داد که به امنیت سفارت توجه ویژه خواهد شد و برای شناسایی و محاکمه عاملین این حادثه تلاش کامل صورت خواهد گرفت. آقای تکل با نقل از وزیر خارجه پاکستان گفت که این گونه حوادث منجر به تخریب روابط افغانستان و پاکستان نخواهد شد. منابع پاکستانی به صدای آمریکا گفتند که پس از چاشت جمعه از منزل در نزدیکی سفارت پاکستان در کابل بر عبیدالرحمن نظامانی شارژ‌ظافر آن کشور گلوله‌باری شده که در نتیجه به محافظ ویس گلوله اصابت کرد، اما به نظامانی آسیب نرسید. کارشناسان به این نظرند که حمله بر سفارت پاکستان در کابل سنجیده شده و به هدف تیره ساختن روابط پاکستان و طالبان انجام شده است. اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی نظامی، به صدای آمریکا گفت که این حمله تبعات به حکومت طالبان و پاکستان خواهد داشت.
اگر هر دو طرف کمی سختگیری کنند نسبت به موضع‌گیری‌هایشان، میتونه که روابط بسیار سرد شود، بین روابط گرمی که بین اسلام آباد و کابل وجود داره و یا اینکه کاملا بکشله و آینده روابط طالبان و پاکستان مشخص میکنه. بخصوص پاکستانی ها بعد از این حمله در سفارتشان در کابل، استراتژیشان نسبت به طالبان، نسبت برخوردشان با طالبان پاکستانی که تحت حمایت طالبان افغانستان هستند تغییر میده.
سخی بیراملی، عضو انستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان، به صدای آمریکا گفت که سفارت ها و مراکز دیپلماتیک از مکان های آسیب پذیر در کشور هاست که مخالفان دولت ها از این منظر می توانند سوء استفاده کنند. آقای بیراملی با اشاره به ترور سفیر روسیه در ترکیه در سال 2016 که منجر به تیرگی روابط میان دو کشور شد گفت:
کسایی که می خواهند روابط پاکستان که از حامیهای اصلی طالبان هم به شمار میره و گفته میشه، نمی خواهند که این روابط به می شکل پیش بره و طالبان را می خواهند به چالش بکشن و آسیب پذیرترین نقطه هم به شروع این کار سفارت پاکستان بود.
سید نورالله راغی، دیپلمات پیشین افغان، مدعی است که پاکستان در سیاست خارجیش همواره از گروه‌های تندرو به عنوان یک ابزار کار گرفته و اطمینان دارد که این گروه‌ها همیشه در کنترل این کشور خواهد بود. اما آقای راغی افزود که حمله اخیر پیام واضح به اسلام آباد داد که همواره گروه‌های تندرو تحت کنترل پاکستان نخواهند ماند و می‌توانند به یک چالش جدی برای این کشور مبدل شوند. این دیپلمات پیشین در رابطه با پیامد این حمله بر روابط طالبان با پاکستان افزود:
با چنین حملاتی روابط پاکستان با طالبان آسیب جدی نخواهد دید، اما پاکستان در راستای سیاست کلی خود در افغانستان به هیچ وجه طالبان مقتدر، طالبانی که بتوانند بر تمام افغانستان کنترل کامل و یکتاز داشته باشند، طالبانی که بتوانند ثبات نظام و حکومتی مستقل قدرتمند در افغانستان ایجاد بکنند، او را به هیچ وجه نمیپذیره. پاکستان به صلاح خودش نمیدانه و یک تهدید علیه خودش میدانه.
حمله روز جمعه بر سفارت پاکستان در منطقه کارت پروان کابل با واکنش های گسترده از داخل و خارج افغانستان از جمله ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شده که این حمله را به شدت محکوم کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی نیز این حمله را نکوهش کردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال گذشته میلادی، این دومین حمله بر یک نهاد دیپلماتیک در کابل است. قبل از این در پنجم ماه سپتامبر سال روان میلادی در نزدیکی سفارت روسیه در کابل حمله انفجاری به وقوع پیوست که در آن 10 نفر به شمول دیپلماتان روسی کشته شدند.
طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا را از داخل افغانستان متوقف کرده است، اما صدای آمریکا از این پس نشرات رادیویی خود را به زبان‌های دری و پشتو از بیرون افغانستان روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌کند. افزون بر این، شنوندگان ما نشرات رادیویی را روی امواج کوتاه ذیل نیز شنیده می‌توانند. برنامه صبحگاهی خبری دری را روی این امواج کوتاه شنیده می‌توانید. 7290.0 7495.0 7530.0 7470.0 و 12035.0 مگاهرتز. برنامه شامگاهی دری را روی این امواج کوتاه شنیده می توانید: 12075.0 12140.0 و 9835.0 مگاهرتز. برنامه کوتاه 12075.0 مگاهرتز. برنامه روایت امروز روی موج کوتاه 7530.0 مگاهرتز و برنامه صدای شما یا استاسوغک را روی امواج کوتاه 9355 و 7530.0 مگاهرتز شنیده می توانید.
تصمیم اخیر طالبان مبنی بر توقف نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی در امواج داخلی افغانستان واکنش‌های متعددی را برانگیخته است. در تازه‌ترین مورد، کمیته حفاظت از خبرنگاران این تصمیم طالبان را محکوم کرده، خواستار از سرگیری نشرات این دو رسانه شده است. طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی را که روی امواج متوسط و FM از داخل افغانستان نشر می‌شد، 3 روز قبل متوقف کردند. حکومت ایالات متحده آمریکا این اقدام را نقض آزادی مطبوعات خوانده است. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
حکومت طالبان به دنبال وضع محدودیت‌ها در برابر کار رسانه‌ها در افغانستان، در تازه‌ترین مورد نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی را که از داخل افغانستان نشر می‌شد، متوقف کرده‌اند. کمیته حفاظت از خبرنگاران این اقدام طالبان را سرکوب شدید رسانه‌ها خوانده و گفته است که این کار بیانگر عقب نشینی طالبان از تعهدشان نسبت به تضمین آزادی رسانه‌ها در افغانستان می باشد. حکومت طالبان نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی را که روی امواج متوسط و FM نشر می شد به تاریخ اول ماه دسامبر متوقف کردند. طالبان در دفاع از این تصمیم خود هر دو رسانه را به نقض مکرر قوانین رسانه‌ای افغانستان متهم کرده است. ولی قصر سفید این اقدام طالبان را در تناقض با اهداف بزرگ ایالات متحده خوانده که به گفته جان کربی، مسئول ارتباطات استراتژیک شورای امنیتی ملی این کشور، آزادی مطبوعات شامل این اهداف می باشد.
این گروه است که می گویند مشروعیت و روابط دیپلماتیک عادی با کشورهای سراسر جهان از جمله ایالات متحده می خواهند. خب، یکی از چیزهایی که ما علاوه بر اعتراضات مسالمت‌آمیز از آن دفاع می‌کنیم، آزادی مطبوعات و دسترسی پایدار و قابل اعتماد شهروندان به اطلاعات و خبرهاست.
با گفته جان کربی، واشنگتن به دفاع از آزادی مطبوعات و حقوق شهروندان در سراسر جهان ادامه خواهد داد تا بتوانند به رسانه‌ها و اخبار دسترسی داشته باشند. این مقام آمریکایی می‌گوید که طالبان خواستار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بوده تا مشروعیت جهانی را کسب کنند، ولی با گفته او اقدامات طالبان خلاف اظهارات آنان می باشد.
ما میبینیم که دسترسی دختران به آموزش را قطع کرده و شاهد سرکوب حقوق مدنی و بشری شهروندان به ویژه زنان هستیم. اگر طالبان واقعا میخواهند به رسمیت شناخته شوند و مشروعیت داشته باشند، آنها باید به روشهای قانونی عمل کنند.
وزارت خارجه ایالات متحده نیز تصمیم طالبان در برابر نشرات رادیویی صدای آمریکا و رادیو آزادی را سرکوبگرانه خوانده است. طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت‌های جدی بر آزادی رسانه‌ها اعمال کرده اند که امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به خطر انداخته است. با دنبال عملکرد طالبان در قبال رسانه‌ها، کانادا و هلند به عنوان رؤسای مشترک ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها گفتند که وضعیت آزادی رسانه‌ها در افغانستان دیگر با تعهد جهانی مطابقت ندارد و به همین دلیل به تاریخ 18 ماه نوامبر عضویت افغانستان را در این ائتلاف ملغا اعلام کردند.
مهمترین دلیل برای قطع دسترسی مردم از نشرات رسانه ها به خصوص صدای آمریکا از طرف طالبان است که طالبان نمی خواهند آنچه که در افغانستان میگذره را هم خود مردم افغانستان، کسانی که بیشتر در جریان نیستند و هم مردم دنیا بدانند.
بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در حدود یک سال گذشته 219 رسانه چاپی، صوتی و تصویری در افغانستان از فعالیت بازمانده است. به گفته این سازمان، پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان 547 رسانه وجود داشت، اما در حال حاضر تنها 328 رسانه در این کشور فعالیت دارد.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان پس از خروج نظامیان این کشور از افغانستان نه تنها واضح نیست، بلکه ادامه تعامل و برنامه‌های تاکتیکیشان میتواند یک هزینه بسیار هنگفتی را هم برای مردم افغانستان و هم برای ایالات متحده در بر داشته باشد. آقای مسعود در یک مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا در اشاره به مذاکرات با طالبان گفت هر زمانی که این گروه حاضر به قبول یک راه معقول و منطقی شدند، جبهه مقاومت حاضر به گفتگو با آنها خواهد شد. توجه نمایید به این مصاحبه که همکار ما نجیب خلیل آن را انجام داده است.
پالیسی ایالات متحده را در قبال افغانستان پس از خروج اساکرش چه قسم شما بررسی میکنید؟
در مورد پالیسی ایالات متحده باورم همیست که شاید که یک پالیسی بسیار مشخص و دقیقی در قسمت افغانستان بجز کنترول به ترتیب بدتر نشدن اوضاع و رفتن به طرف ای که گروه های تروریستی دیگه چون داعش اینا بیشتر قوی تر شدن و همچنین ای که اقتصاد کاملا به زمین نخوره، من فکر نمی کنم که بالاتر زو و رسیدگی بدون شک به امور زنان یک پالیسی واضح و نوشته شده و قوی در قبال افغانستان حتی اقل چیزی را من متاسفانه نمی بینم که امیدوار است به زودی تغییر بکنه، چون تعامل تکتیکی فعلی و ادامه تعامل و ادامه برنامه های تکتیکی یک هزینه بسیار گرانی را هم برای مردم افغانستان و چه بسا که حتی برای ایالات متحده داشته باشه.
چرا نتونستین که در این مدت اما جغرافیای تحت کنترل جبهه را گسترش بدین؟
توانمندی نظامی هر حرکت نظامی استوار بر امکانات و استوار بدون شک بر حمایت ها می باشه. در امین مرحله تمام تلاشی که صورت گرفته استوار بر ظرفیت و استوار بر امکاناتی که وجود داره، حمایت و قوت بخشیدن به ظرفیت های مقاومت، ادامه به قوت مقاومت که ما ایمان به پیروزی و ایمان بر قوت خود داره و در این حال تلاش بیشتر بر گسترش است. گرفتن جغرافیا در اینمی مرحله و گرفتن مراکز ولسوالی ها و چه بسا ولایات در توان ماست اما جز استراتژی ما نیست. دلیلش هم که بسیار واضح، ما توان گرفتن یک ولسوالی وجود داره، اما صادقانه ای که امکانات ما برای نگهداری در صورتی که باز دشمن با یک قوت کلان بیایه کفایت نمیکنه. در صورتی که این مشکل ما تلاش داریم که رفع بسازیم بدون شک زمان طولانی را میگیره و کار قوی تری لازم داره، انشاءالله کار ما و این مسئله به دست خواهد آمد. اما در این مرحله تلاش ما می بوده که از هر ظرفیت و مقاومت داخل حمایت صورت بگیره و در این حال تلاش خود برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی هم انجام میدیم.
آیا فکر میکنین که با این مبارزه مسلحانه شما در نهایت طالبا را وادار بسازین که مذاکره کنن بهتون؟
به مجردی که طالب حاضر شده بر ای که بشینه صحبت بکنه و یک راه حل منطقی را قبول بکنه، بدون شک ما حاضر به گفتگو و صحبت هستیم. و به مجردی که طالب قبول بکنه که بریم به طرف یک انتخابات و مردم تصمیم خود را بگیرن و تعیین سرنوشت خود را بکنن، ما هیچ مشکلی در این راستا نخواهیم داشت. اما تا زمانی که طالب به ظلم و جبر خود، به استبداد و جهل خود ادامه بده، جز راه نظامی و دفاع از خود چیز باقی نمیمونه. چون اگر او حاضر به گفتگو نشه، خب یک دست صدا نداره و تا که ما فقط بشینیم و محکوم بکنیم و عملی انجام ندیم. با او دلیل است که برای دفاع از ملت ما، برای دفاع از ارزش های خود، برای دفاع از ناموس ما، طالب چاره جز دفاع برای ما نگذاشته.
یکی از تفاوتایی که البته مردم میگن که خب بین مقامت اول و شما وجود داره ایست که پدرتان در بین مردم بود، شما نیستین. بعد از اینا چی میگن شما؟
در این راستا تمام تلاش و تمام ظرفیت نظامی جبهه مقاومت ما در میان مردم ما و در کنار مردم ماست. تمام ظرفیت یک ترتیب عملیاتی و تحرک نیروهای ما در داخل مردم، در داخل و در کنار مردم ماست و تمام تلاش خود را انجام میتم که دواندار در کنار مردم خود باشم، با مردم خود باشیم از هر طریقی که ممکن است. گاهی شرایط متفاوت تر می باشه. آیا شرایطی که امروز در او قرار داریم چیزی است که من میخواستم؟ به هیچ عنوان. اما واقعیت هم رمیست که من باید بتانم که اونمو فرزندان صدیقی که امروز به خاطر عزتشان، ناموسشان استاد هستن، یک کاری به اونا انجام بدم و او کار انجام داده روانستم و با مشوره جمعی و یک ترتیب هر کدام در بخشای خود کار خودم میکنم. هیچ چیزی در این دنیا، هیچ چیزی بر من بالاتر از این نیست و آخرین آرزوی زندگی من چه شخصی اینا امیسته که یک بار دیگه در کنار مردم خود طعم آزادی، عزت و عدالت رو بچشم.
برای کسایی که طرفدار جبهه هستن و مبارزه میکنن، می جنگن علی طالبا، همین نظامی که شما مد نظر دارین یا خواهانش هستین، دقیقاً چی نظامی خواهد بود و با امارت طالبان چی تفاوت خواهد داشت؟
تفاوت از زمین تا آسمان است. اولین چیزی که هست در همچین نظامی که در فکر ماست، همه که احساس خواهد کردن که این خانه ماست. هیچ کسی در اینجا بیگانه نیست، هیچ کسی احساس بری نخواهد کرد که ما بالاستم او پایین است. مسئله بعدی نوع نظامی که در دیدگاه ماست و پیش ماست، باور ما همی است که شهروند محور است. هر شهروند یک رای، هر حقش و هیچ تفاوت قومی و لسانی و زبانی وجود ندارد. یک نظام کثرت‌گرای شهروند محوری که هر شهروند حق مساوی دارد، چیزی که دنیای دیگه به او رسیدن.
به این نظامی که شما خواهانش هستین، آیا زن میتونه رئیس جمهور شود افغانستان؟
بدون شک. هیچ تفاوتی در اسلام بین زن و مرد وجود نداره و زن میتونه که رئیس جمهور شود، وزیر شود، وکیل شود، هر کاری که و هر جایی که بخواید با او برسه. هیچ تفاوتی وجود نداره از من، از دیدگاه ما.
شورشیان جنبش 23 مارچ در جمهوری دموکراتیک کانگو اتهامات اردو را مبنی بر اینکه آنها به کشتار غیر نظامیان دست زدند رد کردند، زیرا آتش بس میان طرفین فسخ شده است. در این مورد روت عمر از گوما در جمهوری دموکراتیک کانگو گزارش فرستاده که جزئیات آن را من لیلا محبیب عظیمی پیشکش میکنم. جنرال سیلوین اکینگی، شورشیان جنبش 23 مارچ موسوم به M23 و حاملان رواندایی آنها را به هدف قرار دادن غیر نظامیان کانگو متهم کرد و در یک کنفرانس مطبوعاتی در کینشاسا گفت:
نیروهای دفاعی رواندا و همدستان جنبش M23 آنها در حال کشتار غیر نظامیان بیگناه در قلمرو روچورو هستند.
اکینگ می گوید نیروهای مسلح جمهوری دموکراتیک کانگو موظفند که به همه حملات پاسخ داده و هر کاری که ممکن است برای محافظت از مردم کانگو انجام دهند. رواندا حمایت از شورشیان M23 را رد کرده است. جنرال اکینگی نیز شورشیان M23 را به ربودن و استخدام اجباری جوانان در صفوف خود متهم کرد. گروه M23 این اتهامات را رد نمود و اردوی کانگو را به شکستن آتش بس یک هفتهی متهم کرد. لارنس کانیوکا، سخنگوی جنبش 23 مارچ، بر روز جمعه در مصاحبه با صدای امریکا اردوی ملی کانگو را به حمله به مواضع آنها متهم نمود و خواستار مذاکره شد.
دولت جمهوری دموکراتیک کانگو شب گذشته جنگ را آغاز کرد و به موضع کیشیشی حمله کرد، به این معنا که آنها در واقع آتش بس را که در 25 ماه نوامبر برقرار شد نقض کردند.
جنرال اکینگی گفت نیروهای کانگو آتش بس را حفظ کردند. آتش بس میان فلیکس شیسکادی رئیس جمهور کانگو و پال کاگاما رئیس جمهور رواندا در نشست 23 نوامبر در انگولا توافق شد. شورشیان M23 بخشی از این معامله نبودند، اما تا روز پنجشنبه گذشته هیچ درگیری میان دو طرف گزارش نشده بود. شورشیان M23 از قوم توتسی هستند که میگویند دولت برای ادغام آنها در اردو توافق را شکسته است. آنها تصرف مناطق را در ماه نوامبر سال گذشته آغاز کردند و در اکتبر امسال به سمت شهر گوما حرکت نمودند. جامعه شرق افریقا صدها سرباز را از بروندی و کینیا به عنوان بخش از یک نیروی منطقه‌ای برای سرکوب خشونت مستقر کرده است. نایروبی این هفته همچنین میزبان گفتگوهای صلح با رهبران منطقه و برخی از گروه‌های شورشی بود. نمایندگان M23 به مذاکرات دعوت نشدند، زیرا کینشاسا میگوید که تا زمانی که سرزمین‌های اشغالی را رها نکنند با آنها تعامل نخواهد کرد. در ادامه گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا، در حالی که جام جهانی فوتبال در قطر جریان دارد، علاقمندان فوتبال در سرتاسر جهان از طریق تلویزیون‌ها، تبلت‌ها و تلفن‌هایشان مصروف تماشای بازی‌های تیم‌های دلخواه خود هستند. مرحله حذف یا بازی بین 16 تیم راه یافته به مرحله دوم روز شنبه آغاز شد. در این گزارش صدای آمریکا که مومن خان واحدی تقدیم می کند، به عکس العمل های هواخواهان تیم های مختلف پرداخته شده است.
طرفداران تیم سنگال پس از کامیابی تیمشان در برابر اکوادور بیرون از استادیوم الخلیفه در دوحه شادمانی می کنند. با این کامیابی تیم سنگال به مرحله بعدی مسابقات راه یافت.
این کامیابی آشکار برای افریقا است. ما را قهرمان افریقا ساخت و ما را قادر ساخت که به مرحله بعدی را یابیم.
طرفداران تیم اکوادور خوش به نظر نمی رسیدند.
بازی دشواری بود. به نظر من آنان باید بیشتر تهاجمی بازی می کردند، نه دفاعی. به نظرم ما در این بخش اشتباه کردیم، یک اشتباه کوچک.
این ششمین بار است که تیم مراکش در جام جهانی بازی می کند و دومین تیم آفریقایی است که با شکست دادن 3-1 کانادا به مرحله بعدی صعود کرد.
ما بسیار خوش هستیم. مراکش به دور بعدی را یافت. کی حاضر است با ما بازی کند؟ حاضر هستیم با اسپانیا، آلمان و حتی برزیل بازی کنیم.
دور حذفی رقابت ها میان 16 تیم روز شنبه 3 دسامبر با رقابت ایالات متحده و هلند آغاز می شود. این هواخواه تیم امریکا در جریان بازی بین تیم های ایالات متحده و ایران پر از هیجان و نگرانی بود.
نیمه دوم خسته کن بود، باید 3 در برابر 0 می بردیم، ولی می دانید چه؟ نتیجه به حد کافی خوب بود. تا هنوز می لرزم، می دانید بسیار نگران بودم.
تیم های فوتبال انگلستان، پولند، استرالیا و ارجنتین نیز به دور بعدی راه یافتند.
این بود داشتهای نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد، شنونده رادیو آشنا.